دلیل اتهام و جنایت یا اتهام دیگر مورد بازخواست قرار ندادند. این که الان به صورت گزینشی اتفاق میفته، این یک مقدار جای سوال دارد. چهره های زیادی از میان طالبان هستند که متهم هستند به اقدامات غیر انسانی یا تجاوز به حقوق مردم و شهروندان. مشخصا چهره های غیر پشتون از سوی طالبان در اولویت دستگیری قرار گرفتن، به نظر می رسد که صحت ادعاهای آقای سمنگانی را به شدت با چالش مواجه می کند.
بعد از نزاع صورت گرفته در فاریاب، سمنگانی معاون سخنگوی طالبان تاکید کرد که طالبان بر تمام افغانستان سیطره دارد و این گروه دیگر اجازه قدرت‌های جزیره‌ای را به کسی نخواهد داد.
امارات اسلامی افغانستان یک سیطره کامل در کل کشور دارد و نمیخواد که در آینده دوباره زمینه برای ملوک و طوایفی فراهم شود، جزایر قدرت به میان بیاید. هزا برای حاکمیت نظام به تمام معنا تلاش میکنه، به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از فرصت استفاده بکند. چنانه که ما میگوییم باید عدالت تامین شود و بسیاری منتقدان امارات اسلامی هم به این باورند که باید عدالت اجتماعی تامین شود. یک جزء تامین عدالت این هم هست که هر کسی خواه از هر قومی بوده باشد و خواه در صف امارات اسلامی بوده باشد و خواه به هر رتبه ای بوده باشد، باید به بازجویی و به جوابگویی حاضر بوده باشد. ان شاء الله مشکل بزرگی نیست. فکر میکنم این قضیه بزرگنمایی میشود.
اظهارات سخنگوی طالبان را شنیدیم که تاکید داشت طالبان دیگر اجازه هیچ گونه تنش و حرکت های فرقه گرایانه را نخواهند داد. در ادامه از موسوی مبلغ پرسیدیم که طالبان در این مدتی که از حکومت آنها سپری شده، آیا موفق به جذب افکار عمومی شدند؟
متاسفانه طالبان در طول چند ماه حاکمیت خودشان نتوانستند به سمت حرکت بکنند که افکار عمومی را با خودشان همراه بسازند و اعتماد عمومی را مبنی بر این که حضور اونها در حاکمیت اونها در افغانستان غیر قومی خواهد بود و مبتنی بر ارزش ها خواهد بود، چنین اعتمادی را نتوانستن ایجاد بکنند. نحوه عملکرد اونها به این شکل بوده که کاملا همه را به حاشیه بردند و جز کسانی که رسما عضو طالبان بودند به کسی دیگری موقعیت قائل نشدند. در میان کسانی که رسما عضو طالبان هم بودند، باز هم بالغ بر 95% و بیش از اون از کسانی هستند که از یک قوم هستند، یعنی موقعیت های اداری و حکومتی و تصمیم گیری در اختیار اونها قرار گرفته، بقیه همه به حاشیه رفتن. همه اینها باعث شده که ما انتظار داشته باشیم در واقع شرایط به گونه‌ای پیش برود که طالبان با یک فروپاشی از درون مواجه باشند. پس اعتراضات در واقع بستر اعتراضات بسیار آباده است و اگر طالبان اندکی به این وضعیت ادامه بدهند و بهانه های لازم را برای مردم ایجاد بکنن، من فکر میکنم که اتفاقی که در فاریاب افتاد در ولایت های دیگر هم به سرعت قابل اتفاق افتادن هست و اینها متاسفانه باعث میشه که این بدنه متشتت و غیر همگون طالبان را به دسته های مختلفی تقسیم کنه که این دسته های مختلف هر کدام پرچم جدیدی را به دست بگیرن و راه جدیدی را برون. ببین، ما حرف از مقاومت در واقع ضد طالب الان نمیزنیم، اون سر جای خودش باقی بماند. حرف ما این هست که کسانی که الان با خود طالب هماهنگ هستند و با طالب همکار بودند، اینها نسبت به عملکرد رهبران طالبان بی‌اعتماد شدند و امکان فروپاشی از درون توسط اینها وجود دارد. هر کدام اینها ممکن است که راه جدیدی و مسیر جدیدی را پی بگیرند. نقش استخبارات منطقه‌ای، استخبارات کشورهایی که در افغانستان حضور دارند و تأثیر دارن، هم در تعمیق این شکاف را نباید نادیده گرفت. دستهایی در کار هست برای اینکه این عمق این شکاف ها عمیق‌تر شود و در نتیجه طالبان با یک چند دستگی در واقع کشور را به سمت یک بحران جدید هدایت بکنند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم دنبال کنید. تشکر میکنیم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. تا کنکاش دیگر، شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نزاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نزاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بنده قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای امروز رادیو دری. به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمع از مداحان اهل بیت علیهم السلام با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد. این دیدار با رعایت دستورالعمل‌های صحیح روز یکشنبه 23 جنوری به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و تعدادی از مداحان در ابتدای این مراسم به مدیحه سرایی خواهند پرداخت. یکشنبه 23 جنوری 2022 برابر با 20 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می روند و روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز مادر و زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. خطیب نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران نقشه راه همکاری با دیگر کشورها را بر مبنای منافع ملی خود طراحی می کند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین افزود این گونه رزمایش های مشترک می تواند در ارتقای سطح امنیت منطقه نقش ایفا کند و نشان دهنده تحولات مهم در آینده منطقه باشد. ابوترابی فرد با بیان این که هزاره سوم از نگاه نظریه پردازان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هزاره آسیاست، تصریح کرد. قاره آسیا با داشتن بالاترین جمعیت در کره خاکی از جایگاه ممتاز و برجسته‌ای برخوردار است. خطیب نماز جمعه تهران همچنین به ظرفیت‌های انرژی در قاره آسیا اشاره کرد و گفت امروز این قاره به عنوان قطب تولید مصرف انرژی در جهان جایگاه تعیین کننده‌ای دارد. ابوترابی فرد همچنین با یادآوری سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به روسیه افزود تحکیم روابط با این کشور همسایه در چارچوب مصالح و منافع ملی برای کشور ایران که امروز در جایگاه قدرت بوده و 14 مقابل زورگویان ایستاده است می تواند در ارتقای امنیت منطقه نیز ایفای نقش کند. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد تجربه مقابله ایران با سلطه آمریکا می تواند پشتوانه همکاری ایران، روسیه و چین برای ارتقاء امنیت آسیا باشد. وزارت خارجه ناروه ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان از دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جامعه مدنی افغان و کشورهای غربی خبر داد. آنکرن هاوتفلدت وزیر خارجه ناروه امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد ناروه درباره اوضاع انسانی وخیم در افغانستان که میلیون ها نفر با یک فاجعه انسانی در سطح گسترده مواجهند به شدت نگران است. در این بیانیه گفته شده است برای آن که بتوان در افغانستان به مردم کمک کرد ضروری است که هم جامعه بین المللی و هم افغانهای از تبارهای مختلف این جامعه در گفتگو با طالبان متعهد شوند. قرار است هیئتی از طالبان در چارچوب نخستین سفر خود به غرب از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان به ناروه سفر کند تا گفتگوهای درباره اوضاع انسانی ناگوار در افغانستان و حقوق بشر داشته باشد. این هیئت از 23 تا 25 جنوری در اسلو خواهد بود. در آنجا نمایندگان طالبان با نمایندگان مقامات ناروه، کشورهای متحد، اعضای جامعه مدنی، آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو خواهند کرد. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور از طرف آمریکا را مجازات جمعی افغانها دانست. سراج الدین حقانی اعلام کرد پافشاری جهان برای برسمیت نشناختن دولت طالبان در افغانستان و مسدود کردن دارایی های این کشور از طرف امریکا باعث رنج و سختی افغانها شده است. سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان اتهامات مربوط به رهبری گروه تروریستی حقانی را رد کرد و گفت هدف آن ایجاد تفرقه بود است که محقق نخواهد شد. واشنگتن گروه تروریستی حقانی را در لیست خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان قرار داده است. در همین حال ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در نشست یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص دولت آن کشور واکنش نشان داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو روز قبل در یک نشست خبری از تصمیم خود درباره خروج از افغانستان دفاع کرده و گفت افغانستان گورستان امپراتوری ها بوده است. بایدن همچنین گفت متحد کردن افغانستان تحت یک دولت ممکن نیست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در پیامی از طریق توییتر در واکنش به اظهارات جو بایدن گفت متجاوزان برای بقای خود به ایجاد نفاق دامن می‌زنند. عبدالقهار بلخی گفت مردم افغانستان بر اساس مشترکات عقیده اسلامی و افتخارات تاریخی متجاوزان را شکست دادند و همکنون در جهت تبدیل شدن به یک ملت قدرتمند گام های محکم برمی دارن. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان از کشته شدن 8 مخالف مسلح طالبان در شمال این کشور خبر داد. لطف الله حبیبی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان گفت این 8 عضو مخالف طالبان دیشب در ولسوالی کشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان کشته شدند. در این عملیات سلاح و مهمات هم کشف شده است. مخالفان طالبان در افغانستان به رهبری احمد مسعود تاکنون درباره کشته شدن این افراد اظهار نظر نکردند. بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان تاکنون 36 دستگاه خودپردازی پول ATM را در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل فعال کرده است. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز جمعه اعلام کرد در آینده تمامی دستگاه‌های ATM در این کشور فعال خواهد شد. صابر مومن افزود دولت طالبان در صدد است تا خدمات بانکی خوب به مردم ارائه کند. مذاکره کننده ارشد ایران و هماهنگ کننده کمیسیون برجام در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. آنریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون برجام روز جمعه پس از دیدار شرکای برجام بدون ایران با نمایندگان آمریکا با نماینده آمریکا با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش نماینده روسیه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در ویانا نیز روز جمعه درباره مسائل باقی مانده در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در صفحه توییترش نوشت همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این کار را کردند بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات در اسرع وقت تاکید کردند. روسیه هم این ضرورت را احساس می‌کند اما مخالف ضرب العجل‌های ساختگی است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از دوشنبه 27 دسامبر 2021 آغاز شده و همچنان ادامه دارد به اذعان هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی داشته است. راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین‌هایی که ایران بر آن تأکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات ویانا است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می‌رسیم به پایان مجموعه خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضمن خداحافظی از حضور شما برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. خداوند نگهدارتان.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود نداره. خب دشمنان ما در رزمن آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست میگن. این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره، ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است، یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره، این دفعه هم قطعاً شکست خواهند خورد، بر این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن، لیکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. ان شاءالله از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. به انتهای برنامه‌ها رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. مراقب سلامتیتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره،
تو را نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری گلبرگ را می‌شنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما می‌کنیم و بعد از آن روزی تندرستی را خواهید شنید. سپس تکراری ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان می کنیم. تکراری ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش و تقویت روابط بین دو کشور تاکید شد. بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر دو روزه به روسیه و تشریح دستاوردهای این سفر. و درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی شرکت آلومینی این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش تقویت مناسبت‌های دو کشور تاکید شد. ضرابالدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با ایمان کامل معاون وزیر کار خارجه مصر در امور کشورهای آسیایی دیدار گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مختلف در جهت تقویت مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری‌های بین تاجیکستان و مصر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ضرورت تشدید تماس‌ها از طریق انجام سفرهای دو جانبه در سطح‌های مختلف مورد توجه ویژه دو طرف در این گفتگوها بود. همچنین در این ملاقات راه‌های تقویت همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف نیست بررسی شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه در بازگشت از سفر دو روزه خیش به روسیه در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر توضیح داد. مباحث مطرح شده در این سفر در راستای اجرای اهداف کلان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در این سفر توافق اساسی برای گسترش روابط همه‌جانبه و پایدار و سودمند بین دو کشور به دست آمد افزود، بدون تردید توسعه روابط با روسیه به امنیت و رفاه دو ملت یاری خواهد رساند. گسترش همکاری های دو جانبه تهران و مسکو حتما برای منطقه و عرصه بین المللی نیز امنیت ساز خواهد بود. دکتر رئیسی با بیان اینکه در این سفر همچنین درباره مسائل پولی و بانکی بین دو کشور گفتگو داشته، مثال داشت دو کشور می توانند در جهت شکست سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی قدم بردارند و مبادلات خود را با پولهای ملی انجام دهند.
نسبت به حوزه دو جانبه، مسئله اول مسئله حوزه پولی و بانکیه بین دو کشور و ارتباطی که وجود داره، در این جهت سخن و بحثی که بین ما و کشور روسیه شد این که ما میتوانیم گام‌های در جهت شکستن سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی صورت بگیره که ما بتوانیم مبتنی بر پول ملی این تبادلات رو ادامه بدیم.
رئیسی در ادامه تاکید کرد که در زمینه سیاست خارجی اولین نکته که در گفتگوی ها مطرح شد مسئله مواضع و ادراک مشترک بود که نسبت به تحولات خارجی میان دو کشور وجود دارد. این ادراک مشترک موجب گسترش همکاری های بین دو کشور در آینده نیز خواهد شد. و افزود
بدون تردید نسبت به سیاست خارجی همکاری های ما و روسیه میتونه نسبت به بحران های منطقه‌ای و مسائل بین المللی نسبت به امنیت، ثبات و صلح و عدالت کمک بکنه.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو همچنین در رسانه‌های آمریکایی بازتابی گسترده‌ای داشت. خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت که علاقمند به گفتگو درباره نگرانی های مشترک روسیه و ایران در مورد وضعیت افغانستان می باشد. رئیس جمهوری ایران نیز تاکید کرد که ایران مایل به گسترش همکاری با روسیه در حوزه سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اکتشافات فضایی است. شبکه خبری ABC نیوز آمریکا نیز تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همکاری دو کشور در زمینه‌های مسائل بین‌المللی از جمله بحران سوریه قدردانی کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکید کرد دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو نمایش وحدت دو کشور در مقابل آمریکا بود. این روزنامه آمریکایی معتقد است رئیس جمهوری ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو یادآوری کرد که تهران در 40 سال گذشته در مقابل آمریکا ایستادگی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد شرکت آلومینی تاجیک یا همان تلکا با تمام ظرفیت فعالیت کند. در پی کاهش تولید اولیه آلومینیوم رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار برآورداری از همه بخش‌های تولیدی این شرکت با ظرفیت کامل آن شد. بر اساس آمار در سال 2021 میزان تولید آلومینی در کارخانه آلومینی تاجیکستان 23,500 تن معادل 28% کاهش یافته است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با وزیر صنعت و فناوری نوین تاجیکستان و مدیریت شرکت آلومینی کشور دستور داد تا برای به کارگیری از همه ظرفیت‌های تولیدی اقدام کند. شرکت آلومینی تاجیک یا به اختصار تلکا در شهر ترسانزاده در غرب دوشنبه واقع شده بزرگترین کارخانه تولید آلومینی در روسیه مرکزی است. ساخت این کارخانه از سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومینی در مارس 1975 انجام شد. 8000 نفر در این کارخانه فعلا کار میکنند. ظرفیت تولید کارخانه آلومینی تلکو 53000 تن در سال میشد که از سال 2016 این میزان و کمتر از 100000 تن کاهش یافته است. شناورهای ایران، چین و روسیه در آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 به سوی اهداف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 ایران، چین و روسیه گفت در این مرحله از آزمایش یگانهای شناور ایران، چین و روسیه که به محل اجرای ماموریت در شمال اقیانوس هند حرکت کرده بودند، این مرحله از تمرینات را به اجرا گذاشتند. رزمایش مرکبی کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از محلی برگزاری این رزمایش جلب میکنیم.
دستورهای رزمایش مرکب کمربند امنیت دریای 2022 از این شنوار ناوشکن تمام ایرانی جماران صادر می شود.
محل منو
نخستین دستورها تیراندازی شبانه به اهداف مشخص با تابش خورشید بر سومین اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس هند، شناورهای ایرانی، چینی و روسی صورتبندی و آرایش آفندی متناسب با تهدیدهای منطقه را در 17000 کیلومتر مربع تمرین کردند.
حالت یانکی
کلیه قسمت ها آماده.
یکی از تهدیدها برای دست کم 70% از تجارت دریایی دنیا در اقیانوس هند دزدی دریایی است، تهدیدی که فرماندهان ایرانی طرح مقابله با آن را پیگریزی کرده اند.
Islamic Republic of Iran destroyed the
ناوشکن دنا. یگانهای چینی و روسی که در این منطقه حضور دارند با همکاری همدیگه به سمت این کشتی‌های در اصرار حرکت خواهند کرد.
در این طرح پس از پیام اصرار دو فروند کشتی دزد زده، با گردهای حاضر در رزمایش منطقه را شناسایی و جستجو می‌کنند.
در سمت 240 درجه فاصله 25 مایلی کشتی روبوده شده در همین حول و حوش هست.
پس از هدف‌یابی و شناسایی، تکاورهای ارتش و سپاه با همراهی نیروهای عملیات ویژه چین و روسیه ماموریت آزادسازی کشتی‌های روبوده شده را آغاز می‌کنند.
اصلی‌ترین تمرین ما انجام همکاری و ارتقاء سطح همکاری و آمادگی‌ها برای مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی هست.
امن‌سازی مسیر تجارت بین‌المللی با دستگیری دزدان دریایی و ایمن‌سازی آن با مهار آتش و شناور آسیب دیده انجام می‌شود.
رزمناوها امروز در صحنه حضور دارند، ناوشکن‌های سنگین در صحنه حضور دارند و به تبع این تجهیزات پروازی بیشتری در صحنه اومدن، عده متناسب با این تجهیزات افزایش پیدا کرده.
هماهنگی در ساعت هوا و ساحل بین 3000 نیروی عمل کننده از ویژگی های رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 ایران، چین و روسیه است.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همافزایی و همکاری توان ایجاد تأمین امنیت پایدار رو دارند برای ناوگان شناوری و تجاری ما.
سومین دوره این رزمایش از امروز با رژه 19 شناور ایرانی، چینی و روسی از مقابل دیگر ناوشکن تمام ایرانی، ناوشکن دنا پایان می‌یابد. حفظ امنیت و ایمنی در مثلث طلایی تجارت دریایی جهان، یعنی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و تنگه ملاکا، از اهداف رزمایش کمربند امنیت دریایی 2022 است. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش شمال اقیانوس هند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس ولایت سوخت به ناحیه اصفره برای بررسی حادثه پرتاب سنگ به سوی یک ماشین باری و لتوکوب راننده تاجیک از طرف قرقزها در مرز مشترک ناحیه اصفره و بادکن به این منطقه رفته است. رجبای احمدزاده در این سفر با مقامات ولایت بادکن دیدار و موضوع سنگباران ماشین باری تاجیکستان و لتوکوب راننده تاجیک را بررسی خواهد کرد. مقامات ناحیه اصفره میگویند که این ماشین حامل مواد غذایی برای ساکنان فرمانداری واروخ بود که در روستای اقصای ناحیه بادکند از سوی قرقزها متوقف و راننده مورد لتوکوب قرار گرفته است. طرف قرقزستان اعلام کرده است که در حال بررسی این ماجرا میباشد. در پی دوده هم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف بر سر بعضی منطقه ها از جمله راه‌های ارتباطی، منابع آب و چراگاه‌ها میان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان موجب نزاع و اختلافات می‌شود که پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه همچنان بسته باقی می‌ماند. مقامات قرقیزستان روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای توافق کردند. شرکت روسی روس اتم از توافق قرقیزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کوچک در این کشور خبر داد. شرکت دولتی روس اتم در صفحه تویتری خود گزارش داد که قرقیزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کم ظرفیت در قلمرو این کشور به توافق رسیدند. جزئیات این توافق هنوز مشخص نیست و بر اساس هشتگ‌های در توییتر این توافق در نمایشگاه اکسپو 2020 حاصل شده است. روساتوم شرکت دولتی روسیه است که شامل 400 شرکت کوچک در صنعت هسته‌ای است و این شرکت همه نیروگاه هسته‌ای روسیه را مدیریت می‌کند. این شرکت از نظر ذخایر اورانیوم رتبه دوم، از نظر تولید در رتبه پنجم و از نظر تولید انرژی هسته‌ای رتبه چهارم و همچنین حدود 40% از بازار جهانی غنی‌سازی اوران را در اختیار خود دارد. با افشارگری ها و رو شدن سنت های تازه در مورد نقص مقررات کرونایی در دولت انگلیس، نمایندگان منتقد از همه حزب ها میگویند که نقص وزیر هم قانون را ویران کرده و هم درباره آن با مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
جدال نمایندگان و رئیس دولت انگلیس در پارلمان بر سر نقض مقررات کرونایی با برگزاری چندین جشن در دولت، آن هم در اوج محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری.
نخست وزیر در ابتدا گفت جشنی برگزار نشده. بعد که ویدئوی برگزاری جشن افشا شد، ابراز ناراحتی کرد. اما پس از اینکه عکس‌های منتشر شد که نشان می‌داد خودش در آن جشن حضور داشته، گفت فکر کردم جلسه کاری است. این هفته با طرح بهانه جدید ادعا کرده کسی به او نگفته که حضور در این مراسم خلاف قانون و مقررات است.
نمایندگان منتقد از همه احزاب میگویند نخست وزیر هم قانون را نقض کرده و هم درباره آن به مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است.
مردم حوزه انتخابیه من گفتند این بهانه ها را از نخست وزیر نمیپذیرند، بنابراین استعفای نخست وزیر مایه خرسندی است.
با افشاگری ها و رو شدن اسناد تازه، فشارها بر نخست وزیر انگلیس هم بیشتر و انتقادها تندتر شده است.
این همون نخست وزیریه که گستاخانه فکر میکنه فراتر از قانونه، حقیقت رو پنهان میکنه و مردم رو به مسخره گرفته. با بقای او در رهبری حزب محافظه‌کار، این حزب اعتبار خودش رو از دست میده. آیا اعضای این حزب نمیخوان راه خروج رو به اون نشون بدن؟
درخواست‌ها برای استعفای نخست وزیر انگلیس به درون حزب حاکم یعنی محافظه‌کار به ریاست جانسون هم کشیده شده. دیوید دیویس عضو ارشد حزب محافظه‌کار که بخش عمده مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را پیش برده بود، به جمع مخالفان سرسخت جانسون پیوسته.
همون جور که به چمبرلین نخست وزیر اسبق گفتند زیادی بر قدرت موندی، به خاطر خدا کنار بود.
پاسخ نخست وزیر انگلیس به منتقدان اما تعریف اقدامات دولت و درباره استعفا دو جمله پرتکرار بود.
نه استعفا نمیدهم آقای رئیس مجلس، اما یادآوری میکنم قرار درباره برگزاری جشن ها در دولت بررسی انجام بشه و باید منتظر نتیجه بررسی باشیم.
برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس معتقدند نخست وزیر این کشور برای انحراف افکار عمومی و بقای در قدرت دست به سلسله اقداماتی زده، از جمله لغو بیشتر محدودیت‌های کرونایی، آن هم در شرایطی که روزانه حدود 100 هزار مبتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت میشه و بیش از 300 نفر اونها جان خودشون رو از دست میدن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخست وزیر تاجیکستان از جذب 48 میلیارد سومانی سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور در 9 ماه سال گذشته 2023 خبر داد. قاهر رسولزاده این مطلب را در نشست هیئت کمیته تاجیکستان که برای بررسی نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور در سال 2021 تشکیل شده بود عنوان کرد. وی گفته است که جذب این میزان سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 1.6% بیشتر می باشد. قاهر رسولزاده تاکید کرد که در سال 2021 در تاجیکستان 76 تر با مبلغ 42 میلیارد سومانی اجرایی شده است که 11 لایحه در بخش راه و نقلیات بود. همچنین در سال 2021 با برگزاری 25 همایش ملی و منطقه‌ای در موضوعهای اقتصادی و امضای 50 سازشنامه و توافقات زمینه جذب بیش از 7 میلیارد سومانی سرمایه به اقتصاد تاجیکستان فراهم شده است. بیش از 1,900,000 هندی در 7 روز اخیر با بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
بیشترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا در هند پس از حدود 8 ماه در شبان روز گذشته به ثبت رسید. در 24 ساعت اخیر نتایج آزمایش 317,500 نفر دیگر از مردم هند مثبت اعلام شد.
احساس می‌کردیم کرونا کنترل شده، اما پس از گزارش نوع جدید اومیکرون و شیوع این بیماری در برخی کشورهای جهان، نگرانی ما افزایش یافته.
از صبح دیروز تا صبح امروز در هر ساعت 20 نفر از بیماران کرونایی در هند جان خود را از دست دادند. در یک هفته اخیر پس از آمریکا و فرانسه بیشترین تعداد ابتلای به کرونا در جهان به نام هند ثبت شد. در این مدت بیش از 1,900,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که 57% بیشتر از مدت مشابه پیش از آن است. شمار قربانیان یک هفته اخیر کرونا در این کشور نیز 24% افزایش یافت. در 7 روز گذشته 2,684 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. واحدهای تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ هند همچنان به صورت یک درمیان باز هستند و این به کاهش جمعیت در مراکز خرید منجر شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی بر ضرورت یاری به تاجیکستان برای پیشگیری از تهدیدهای احتمالی برگرفته از خاک افغانستان تاکید کرد. استانیسلاو زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنی جمعی، در نشستی کمیته دوم دولتی روسیه در امور کشورهای همسود، همگرایی اوراسیا و روابط با هموطنان را بررسی کرد. وزیر سخنرانی در جریان این نشست بر لزوم یاری به تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان تاکید کرد. دبیر کل پیمان امنیت جمعی به طور جداگانه نمایندگان دومای دولتی فدراسیون روسیه در مورد نتیجه‌های عملیات نیروهای حافظ صلح پیمان مذکور در قزاقستان مطلع و خاطر نشان کرد که در نتیجه این عملیات هیچ زیانی در بین پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نظامی این سازمان ثبت نشده است. زاس افزود ما با فعالیت‌های خود برای تقویت ظرفیت‌های نظامی و همچنین فعالیت‌های عملی خود در زمینه‌های مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. پیش از این ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز تاکید کرده بود که در پس زمینه بی‌ثباتی جهانی در منطقه نقش سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش خواهد یافت. با گفته وی، سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان یک ساختاری کلیدی برای تضمین امنیت و ثبات به طور فزاینده قوی‌تر می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران اورا، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانه پریسا تحت عنوان نظام‌الدین زاهدی مبلغ حجم تجارت ایران با تاجیکستان را گفت، چنین نوشته است: موافق سازشنامه میان ایران و تاجیکستان، حجم تبادل مالی دو جانبه تا 500 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در این باره سفیر تاجیکستان در ایران نظام‌الدین زاهدی ضمن یک همایش در تهران اعلام کرده است. بنا به اطلاع سامانه ایران نقطه رو، نظام‌الدین زاهدی در کنفرانسی در تهران به مناسبت 30 سالگرد استقلال روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان آید بعد دورنمای رابطه های دو کشور سخن گفته است. زاهدی ابراز نمود است که رابطه دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 160 سند همکاری را در